بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شادی روح شهدا امام عزیزمون، شهدای مظلوم مدافع حرم، سید شهدای جبهه مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی، ان شاء الله همشون فیض ببرند، یک صلوات بلند ختم کن. برای سلامتی خودتون یه صلوات بلندتر ختم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب شب مبعث و شب بعثت وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در این وقتی که محضرتون هستیم یه چند نکته ای رو در باب بعثت خاتم الانبیا محضرتون عرض کنیم. ببینید رفقا، نه فقط پیغمبر ما، همه انبیای الهی و بالاخص در همه انبیای الهی، انبیای اولوالعزم و پیغمبران اولوالعزم وقتی که با اون جامعه بشری که قرار بود درش هدایتگری انجام بدن مواجه می شدند، یه کارهایی رو انجام می دادن. مثلا این بود که انبیاء الهی اهل تغییر ظاهر جامعه فقط نبودن، دنبال یک تغییر بنیادین بودن. ما یه تغییر ظاهری داریم، اگر بخوایم این فضای این مسجد یا این حسینیه رو یک تغییر ظاهری بدیم، فرشا رو عوض میکنیم، یه رنگ دیگه میذاریم، جای درا رو عوض میکنیم، رنگش رو عوض میکنیم، سقف رو یه مدل دیگه میزنیم، ظاهرش رو تغییر میدیم. اما اگر بخواد یک تغییر بنیادین در این مکان اتفاق بیفته، باید سقف رو برداشت، دیوارها رو برداشت، ستون رو برداشت، به قول ما پی رو از بیخ کند، ریخ کنار، دوباره از اول یک پی جدید، ستون جدید، دیوار جدید، سقف جدید. انبیاء الهی دنبال تغییر بنیادین بودند در اون جامعه بشری که مأمور بودند درش هدایتگری بکنند. حالا هر پیغمبری به اندازه گستره اختیارات خودش، که بالاترین اختیار رو انبیاء الهی داشتن، پیغمبران اولوالعزم داشتن، این یکی از کارهایی که اونا بود انجام دادن. دیگه چه کار میکردن؟ مبانی فکری خودساخته مردم رو کنار میریختن و به جای اون یک مبانی توحیدی رو در جامعه مستقر می کردن. قواره درهم ریخته شکست بسته جامعه رو تغییر می دادن و یک قواره منظم برای جامعه ایجاد می کردن. دیگه چه کار می کردن؟ این لباس مندرس که در تن این جامعه بود، با جهالت‌هاشون، با اعمال و رفتارشون، با سنت‌های زائیده از تفکرات ناقصشون، این لباس مندرس رو از تن جامعه درآوردن و یک لباس نو به تن جامعه کردن. یعنی اگر شما بخواید مأموریت‌ها و کارهایی که انبیاء الهی در جامعهشون کردن رو لیست کنید کلیتش همینه. جامعه دچار یک دگرگونی بنیادین شده، تفکرات جاهلی کنار ریخته شد، به جاش تفکرات توحیدی آمد، مبانی فکری مردم مبانی توحیدی شد. شما این عبارتهایی که حقیر محضرتون عرض کردم رو اگر در این 200 سال گذشته برید به کتاب لغت رجوع کنید، آین دقت کنید، این مهمه. حالا بعد عرض میکنم این حرف از کجا داره ریشه میگیره. اگر همین ویژگی هایی که در دوران انبیاء الهی بود رو در این 200 سال گذشته برید به یک کتاب لغت ارائه کنید و به کتاب لغت بگید که یک کلمه به ما بگو که جامع همه این حرفا باشه، یعنی ما میخوایم برای مردم در یک کلمه بگیم انبیاء الهی چه کار کردن، یا به عبارت دیگه در یک کلمه بگوییم معنی بعثت خاتم الانبیاء یعنی چی. این که پیغمبر ما به پیغمبری مبعوث شد یعنی چی در یک کلمه. این که بعثت خاتم الانبیاء چیست در یک کلمه جواب بدیم. اگر این اوصاف و ویژگی رو به کتاب لغت ارائه کنیم در این 200 سال گذشته و از کتاب لغت بخوایم تو یک کلمه به ما بگو که جامع همه این اتفاقات باشه، عبارتی که کتاب لغت یا کلمه‌ای که کتاب لغت به ما برمیگردونه کلمه انقلابه. لذا حکیم بزرگواری مثل مقام معظم رهبری تعبیرشون از بعثت خاتم الانبیا انقلاب اسلامی خاتم الانبیا است. یعنی ایشون می‌فرماد تمامی پیغمبران اولوالعزم انقلاب کردن. یه عبارتهایی رو تیکه تیکه من براتون بخونم بعد حالا میریم سراغ قسمت دوم حرف. مثلا ایشون می‌فرماد که انقلاب غیر از شوریدن و های و هو کردن است و هر جور در هم و بر همی را انقلاب نمی‌گویند. نمی‌خواهیم بگوییم پیغمبر اکرم آمده بود های و هوی، شورش، قورا، داد، بیداد و مانند اینها را را بیندازد. اگر آن برنامه‌ای را که پیغمبر اکرم اعلام می‌کرد دنیای زمان او قبول می‌کرد، رسول اکرم صدایش را به اندازه‌ای که من الان صدایم را بلند کردم هم بلند نمی‌کرد. اگر دنیا حرفای پیغمبر را قبول می‌کرد، پیغمبر اکرم فریادش را هم بلند نمی‌کرد. چه برسد به این که کار به جنگ و خونریزی بکشد. بعد دوره ایشون می‌فرماد انقلاب یعنی چی؟ انقلاب به طور خلاصه و ساده برای اکثریت مردم قابل فهم باشد، عبارت از این است که در یک جامعه بیایند و وضع اجتماعی جامعه را برهم بزنند. دوباره در یه جای دیگه ایشون تعریفش از انقلاب اینه: جامعه بشری آن روز در رأس و در خط مقابله جامعه عرب و در ورای جامعه عربی همه جامعه های انسانی. اینجاش مهمه، بعثت خاتم الانبیا چیه؟ یک دگرگونی در شکل. چون ما بعد الان میخوایم ارکان بعثت رسول الله رو بگیم، این تعریف مهمه اگر بخواد اون ارکان فهم بشه. یک دگرگونی در شکل و در نظام و در قواره زندگی به وجود بیاورد. این معنی بعثت خاتم الانبیا است. پیغمبر نیامد جامعه ای که بود رو حالا یه ذره سر و سامون بده، یه دستی به جامعه بکشه، یه رنگ و لعابی جامعه بگیره، این میشه بعثت خاتم الانبیا. نه خیر، پیغمبر آمد جامعه ای رو، یعنی اون جامعه جاهلی رو از ریشه بکنه، دور بریزه و یک جامعه جدید ایجاد کنه. این به معنی انقلابه. انقلاب کردن به معنی این نیست که شما ظاهره یه جایی رو درست کنی فکر کردی انقلاب کردی. تا نظامات اونجا رو تغییر ندی نمیتونی بگی من انقلاب کردم. این خیلی مهمه با. برای همینه تو مسائل تربیتی میگن بچه از ترس تو کارهای عبادی انجام بده به درد نمیخوره، چون ظاهرش رو درست کردی، اونم تا وقتی خود دستی. دلم خوش نباشه به اینکه بچه منو ببینه چادر سرش میکنه یا بچه منو ببینه نماز میخونه. یه تغییر ظاهری، یه تغییر ظاهری هم به هیچ دردی نمیخوره. اگر دنبال یک حرکت مستمری هستی که حتی اگر تو هم نباشی بچه‌ت هم بتونه انجام بده، میگه بعد او در او یه انقلابی اتفاق بیفته. انقلاب یعنی تغییر کامل مبانی فکری. این تعریف از بعثت خاتم الانبیاست. همه انبیاء الهی هم همین کارو کرده. اگه قرار بود انبیاء الهی، مخصوصا خاتم الانبیاء که امشب شب مبعثه، بعثت او رو به معنای تغییر جزئی در ظاهر جامعه ببینیم، هیچ وقت ابو سفیان در برابر او قد علم نمی کرد. اگر حضرت موسی اون روزی که به پیغمبری مبعوث شد دنبال یه حرکت ظاهری بود، هیچ وقت فرعون در برابر او قد علم بفرمایید نمی کرد. جدای از این که کفار به پیغمبر پیشنهاد دادن یه جا، یعنی در یه برهه‌ای که از بعثت خاتم الانبیا گذشت، مشرکان دیدن حریف این پیغمبر نمیشن، یه پیشنهاد بهش دادن، گفتن ببین تو بیا دم از خدات بزن، اصلا بگو خدای من دیدنی نیست، یکیه، اما کاری با بت‌های ما نداشته باش، ما به بت پرستی و کاسبیمون ادامه میدیم، کاری با خدای تو بفرمایید ندارم. اگر پیغمبر قرار بود، یعنی تعریف از بعثت یعنی تغییر ظاهری جامعه بود، قطعا و یقینا مشرکان در برابر این پیغمبر قد علم بفرمایید نمی کردن. اینا یه نکاتی رفقا، شاید الان به زعم بعضی ها ما از گذشته داریم صحبت میکنیم، ولی یه جمله راحت بهتون بگم، اگر مسئله بعثت در جامعه ما به صورت عمیق در بین قاطبه مردم ما جا بیفته، شما دیگه در بین قاطبه مردم مشکل استکبار ستیزی ندارید. اگر میبینید هنوز تو جامعه مقدار بعضی از مردم تو هزینه دادن در برابر استکبار صداشون میلرزه، ریشش در اینه که مبانی مثل مبانی بعثت تو جامعه درست فهم نشده. پس بعثت خاتم الانبیا یعنی یک دگرگونی بنیادین، عوض شدن قواره جامعه، عوض شدن نظامات اجتماعی جامعه، عوض شدن شکل جامعه. این معنی بعثت، این مطلب اول. اما مطلب دوم، این بعثت خاتم الانبیا چند رکن داره، یا این بعثت خاتم الانبیا چند تا اصل داره، یا این بعثت رو چه ستونهایی سواره و مقاومه. سه تا اصل: یک، توحید. دو، اصل تکریم انسان. اصل تکریم انسان، تکریم انسان همون بحث عدالت، توحید کلمه لا اله الا الله است. خوب عنایت کنید، توحید کلمه لا اله الا الله است، عدالت اصل تکریم انسان، بحث اشرف مخلوقات بودن انسان، سه عدالت. پس شد توحید، تکریم انسان، عدالت. این سه اصل بعثت. توحید چیه؟ زمان پیغمبر مردم بت می‌پرستیدن، یعنی یه خدایی رو برای خودشون ساخته بودن سجده می‌کردن. دو، قوانین حاکم در اون جامعه جاهلی رو بزرگان قبیله وضع می‌کردن. بزرگ قبیله امروز حالش خوب بود، قانون خوب رو وضع می‌کرد. فردا اگه یه ذره با خانومش دعواش میشد یه قانون دیگه ای رو وضع میکرد. پیغمبر عامه آمد، اولا اون قانونگذاری رو از اونا گرفت، گفت شما صلاحیت قانونگذاری ندارید. چرا؟ چون شما ناقصید. یکی باید در این عالم قانونگذار باشه که یک رفقا همه نگاه اینجا آقا این بانده جلو وصله؟ بچه ها من صدا رو تو گنبد دارم میگی. اون جد شما اذیت نمیشید الان؟ میگه خوبه. نه شما اذیت نشید، حالا ما میشیم مهم نیست شما اذیت نشید. خدمت شما عرض کنم که پیغمبر اول اون قانونگذاری رو جمع کرد، فرمود قانونگذار باید چند تا ویژگی داشته باشه. یک، قانونگذار باید نسبت به همه احوالات مردم آگاه باشه. دو، تمام دردهای مردم رو بدونه، حتی یه دردایی رو از مردم بدونه که خودشون هم نمیدونه. سه، درمان همه دردها رو هم بدونه. چهار، موانعی که در مقابل این مردم قرار میگیرد رو هم بدونه. و این در عالم کار یه نفره و او خداست. قانونگذاری کار من و بزرگان قبایل نیست، خدا قانونگذار، خداست. بتارم شکست، از این دفعه به جای این سنگایی که خودتون درست میکنید خدا رو بپرستید، همون کلمه لا اله الا الله. حالا لا اله الا الله که ما میگیم تو این بحث توحید، که حالا امشب رو این من یه مقدار کار دارم، میگه لا اله الا الله سه تا حقیقت درش نهفته است. آقایون خوب دقت کنید، کارکرداش معلوم میشه کجاست. سه تا حقیقت نهفته است. اگر کسی بر اساس باور به این سه تا حقیقت بگه لا اله الا الله، این اهل لا اله الا الله است. اما اگر کسی باور به این سه تا حقیقت نداره بگه لا اله الا الله، این لا اله الا الله همون روایت وجود مقدس آقا سید الشهدا است، الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم و اذا محسوا بالبلاء قلت دیان، لغلغه زبونه. داعشی ها، تکفیری ها، وهابی ها میگن لا اله الا الله، یا الله اکبر هم میگن، ما میگیم لا اله الا الله. این لا اله الا اللهی که ما میگیم با لا اله الا الله اون تکفیری چه فرقی باید داشته باشه؟ ظاهرش که یکیه، لا اله الا الله. میگه سه تا حقیقت تو لا اله الا الله نهفته است. خوب عنایت کنن آیون. یک، عالم خدا دارد. این که قوات آقا همه میدونن، همه میدونن. اگر همه باور داشته باشن، یکی از ثمرات باور به این اصل اینه که شما در جامعه اسلامی دیگه نباید ناامیدی ببینی. چرا؟ چون باور داری عالم صاحب داره، این دین صاحب داره. اما بعضی موقع ما هیئتیان امیدیم، فلان کسک رأی میاره تا 6 ماه بعد بری بعضی از این رفقا رو با کارتک جمع کنی از کف خونه هاشون، داغون، آقا تموم شد، عدس رفت. بعد نگاه میکنه حضرت آقا سخنرانی میکنه انگار هیچ خبری نیست. بعد چون یه آدمی مثل من بی سواده، فکر میکنیم آقا داره گفتار درمانی میکنه، در حالی که ایشون گفتار درمانی نمیکنه، ایشون کاملا داره بر اساس قاعده عمل میکنه و حرف میزنه. من قاعده رو نمیفهمم. عالم صاحب داره، این دین صاحب داره، این جریان توحیدی برادر و خواهرها از زمان حضرت آدم تا پیغمبر خاتم اومده جلو، از زمان پیغمبر خاتم تا همین الانشم این پرچم توحیدی به اهتزاز در اومده، داره حرکت میکنه، از الانم تا ظهور، تا ظهورم تا قیامت میره. ما در طول این همه سالی که گذشت نهایتا خیلی دیگه خوب عمر کنیم. حالا قدیمی ها که با بزرگای ما بودن، مثلا گوسفندا اون موقع علف میخوردن، آب قنات، روغن حیوانی هم میخوردن، دیگه خیلی خوب عمر کردن 100 سال. ما که گوسفندامون کاغذ میخورن، دیگه خیلی دیگه ما خوب عمر کنیم 70 سال. ما اصلا نقطم نیستیم الان. اگر جامعه ای گفت لا اله الا الله و باور داشت به لا اله الا الله، یکیش اینه آقا عالم خدا داره، مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق. به حضرت عباس این مناجات کوفه قبل اینکه باید باش فکر کن، باش گریه کرد، باید باش فکر کرد. این مملکت صاحب داره، این دین صاحب داره، صاحبش هم امام زمان. من اگه عرضه داشته باشم مثل اینا هستن که قلاب میندازن به چی گیر میکنه برن بالا، من اگه عرضه داشته باشم یه قلابی باید درست کنم بندازم به یه گوشه گیر بکنم عاقبت به خیر بشم، وگرنه خسرت دنیا و الاخر، کارم میره چون. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اون مؤمنینی که مرتد شدن، حالا که مرتد شدن کارو گذاشت به قول خودشون علمو گذاشتن زمین که دیگه تموم کار، قرآن میفرماد فسوف یأتی الله بقوم، نه ما آدمشو داریم. به قول استاد ما میفرمود تو دستگاه اهل بیت ناز نکن، نازم کردی نرو، چون اگه بری بهتر از تو جاتو میگیره، اینقدر دست اهل بیت پره، به موقعش هم رو میکن. پس یکی از حقایق سگانه در لا اله الا الله اینه که آقا عالم خدا داره. حالا من و شما بریم قضاوت کنیم تو زندگیمون چقدر این باور پررنگه. حالا یکیشو من گفتم، ناامیدی. آقا رفتی یه چه کار کردی قدرتو ندونستن، حضرت عباسی هم برای خدا کار کردی. من محضر حضرت آیت الله ناصری رفته بودم اصفهان، جلویشون درم رو گفتم آقا بعضی موقع دستمون نمک نداره. ایشون برگشت به من گفت بار آخرت بشه میگی ها، دستمون نمک نداره که همه میگن، گفت همه اشتباه میگن، تو مگه اون کاری که کردی جز عنایت خدا بوده؟ دستم نمک نداره یعنی چی؟ وقتی تو خودتو بنده بدانی و هیچ چیز برا خودت قائل نباشی و هر آنچه که به تو میرسه را از نایه خدا ببینی، دیگه کلمه دستم نمک نداره جا بفرمایید، نداره. این یه نکته، این یه باور. باور دوم، نظم و تدبیر در این جهان پهناور به اراده یکیست و او، بگید من بدونم بیدارید، و او خداست. یکی از تدابیر حضرت حق اینه، جبهه باطل هر چه قدم که خرج کنه، هر چه قدم که سرمایه گذاری کنه، هر چه قدم که فتنه کنه، بازم خدا به نفع جبهه حق تمومش میکنه. تموم، برو خیالت را، برو کارتو بکن، نگران هیچی هم نباش. یزید اگر میدانست که جریان کربلا چقدر به نفع سید و شهدا تمام میشه، غلط میکرد کربلا را بندازه. دشمن ما مگه میفهمید با 8 سال دفاع مقدس کل این انقلاب رو بیمه میکنه تا زمان ظهور؟ غلط میکرد جنگ را بندازه. وقتی میگی لا اله الا الله یعنی باور داری نظم این عالم، تدبیر در این عالم به دست خداست. من داخل پرانتز یه چیزی سری میگم رد میشم چون وقت کمه، میخوام برسم به اون نکته سوم. مثلا یه اصطلاح غلطی رفقا بین ما زیاده، یعنی ما اصطلاح میگیم غلط مشهور چیه؟ امیرالمومنین 25 سال خونه نشین شد، 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین یعنی 25 سال فاصله گرفتن علی ابن ابی طالب از اداره جامعه اسلامی، یعنی 25 سال امیرالمومنین مبارزه رو گذاشت کنار. خودمونی کوچه بازاریش اینه، یعنی 25 سال کار از دست امیرالمومنین، بفرمایید کار از دست امیرالمومنین خیلی شلید، یعنی شب ولادت داری حس منم میگیرید، کار از دست امیرالمومنین در رفت. خب الحمدلله شما میدونم همتون اهل علمید با سوادید، یک لحظه این عالم کار از دست امام زمان در میره؟ نمیره. اگه نمیره پس این جمله رو دیگه تکرار نکنید. بله 25 سال مردم جهالت کردن، علی ابن ابی طالب از خلافت دور مون، از کارش عقب نیفتاد، کارشو کرد یه جور دیگه. تدبیر این عالم اینه که این عالم یک ثانیه کارش از دست امام زمان در نمیره، یک ثانیه در نمیره. لذا اگر اهل لا گفتن کلمه لا اله الا اللهیم و میخوایم اهل لا اله الا الله بشیم، اینم اینه. حالا شما کارکرداشو تو زندگیت ببین، اصلا یه جا داره ظلم میشه، خدا نمیبینه؟ خدا میبینه، ولی خدا صبوره، با حساب و کتاب عمل میکنه. اصل سوم در لا اله الا الله، ببین اینا چیزایی بود که پیغمبر تو جامعه پیاده کرد. یکی از اصول بعثت توحیده، اینا نکاتی بود که پیغمبر تو جامعه پیاده کرد. سه، تنها قانونگذار، تنها قانونگذار هم در عالم خلقت یکیست و او بفرمایید خداست. پس یک، عالم خدا دارد، نظم و تدبیر در این عالم به اراده یکیست و او خداست، قانونگذارم خداست. این سه است. اگر کسی باور داشته باشه حالا میتونه بگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. خب قانونش چیه؟ یکی از قوانینش اینه که این عالم، این یک امر قطعی است و اونم اینه که خدا یک روزی اداره کل این عالم رو دست موحدین میده، تمامه. یعنی دیگه اصلا هیچ اراده ای مافوق اراده او نیست. یکی از قوانین خدا اینه که اولین آیه‌ای که امام رحمت الله علیه در اولین اطلاعیه خودش، به نظرم سال 1323 اگه اشتباه نکنه، که الان دستخط این نامه تو در موزه کنار مسجد جامع یزده، این نامه هم خوندنیه با، یعنی اون زمانی که هیچکیا نداشت یه جوری صحبت میکرد انگار مثلا 100 تا لشکر آماده به رکاب داره، اصلا نامه فوق‌العاده خوندنیه. اولین آیه‌ای که امام در اولین اطلاعیش به کار میبره این آیه است: قل انما اعظكم بواحدا تقوموا لله مثنا و فراد. اگه حرف حق میبینی حقه بزن، میخوان همه تاییدت کنن، میخوان همه لعنت کنن. الان یکی از مشکلات جامعه ما همینه، خواهیم نشمیم رسا همرنگ جماعت میشیم. الان همین مسئله که تو این طرح صیانت هست، اصلا من این طرح را نخوندم، این جمله ای هم که دارم میگم نه در رد این طرح نه در تایید این طرح، مثلا کاری به این مدل حرف زدنی دارم که داره بین ما بچه های حزب الله انقلابی میفته، این روش نقد غلطه، قیامت هم مسئول. آقا من این طرح رو خوندم، آره، یه مخاطبینی دارم، اسلام به من میگه چجوری نقد کن؟ میگه اولا ویژگی خوب داره؟ میگه بله. میگه اول خوبشو بگو، اول خوبشو بگو، بعد نقاط ضعفشو بگو، رعایت ادبم بکن. آقایون به اسم نقد توهین میکنن. طرف نوشته من متخصص نیستم ولی میدونم اگه این طرح پیاده بشه مملکت کنفرکون میشه. خب اگه تو نیستی خب پس چرا اظهار نظر میکنی؟ اگه هستی این چه مدل حرف زدن؟ من کاری با اونی که این مبانی رو قبول نداره تو هیئت و مسجد و دم از انقلاب نمیزنه، خب اصلا توقعی از اون نی. الان رفقای خوب ما دارن اینجوری حرف میزنن، بعد بهش میگم این چیه زده؟ میگه حاجی توییت محدوده، این کلماتش بعد حالا چون محدوده غلط. این طرز حرف زدن، این طرز قضاوت کردن آیون غلطه و قیامت مسئولیم. ما قیامت مسئولیم سر حرفایی که میزنیم. بلد نیستم اظهار نظر نکنم. آقا اول آخر این فضای مجازی ولنگوار هم آره هست. پیشنهادی داری؟ آره. پیشنهاد تو بذار بده، تو به تکلیف شرعی عمل کن. بگو آقا من درسشو خوندم یا بررسی کردم، این یه پیشنهاد خوبه، حالا هر کی دوست داره بخونه. ولی ما الان تو جامعه عموما داریم تخریب میبینیم، این غلطه. پس سومین اصلم این شد، آقا عالم قانون داره، حرف حق خدا میگه بزن، خدا هیچکی نی حمایت کنه با مهم من هستم. قل انما اعظکم بواحده، دم از خدا بزن. ان تقوموا لله، دم از خدا بزن. مسنا دو به دو نبود فراد. خب این لا اله الا الله. پیغمبر یکی از ارکان بعثتش اقامه این لا اله الا الله بود در جامعه و این کار سختی بود. میدونید چرا؟ ببین شما وقتی میگی لا اله الا الله، لا اله الا الله دو تا رکن داره رفقا، یعنی دو مرحله است. مرحله اول مرحله لا اله است، مرحله دوم الا الله. لا اله حالا ترجمهش اینه که میگه هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. من ترجمه نمیخوام حرف بزنم، لا اله یعنی تا وقتی طاغوت و تواقیت زمانت و مظاهر تواقیت زمانت رو نف نکنی به مرحله الا الله نمیرسی برادر و خواهر بزرگوار. من نمیتونم بگم لا اله الا الله حواسم به خورد و خوراکم نباشه، چون طاغوت زمان ما بت نی. بت زمان ابو سفیان بود، طاغوت زمان علی ابن ابی طالب ماویه متحرک بود، طاغوت زمان حسین ابن علی یزید بود. تواقیت زمان ما اسم نیستن یا بت نیستن. هفتا سنگ برداریم بریم مثلا بهشون بزنیم بگیم آقا ما رفتیم طاغوت زمانمون رو نفی کردیم. نه، امروز طاغوت در صدد تسری در ابعاد مختلف زندگی ماست. اگر میخوای به مرحله الا الله برسی باید مراقب زندگیمون باشیم. ابعاد زندگی ما فقط رو مخ بچه های ما نیستا. اون تئوریسین یهود صهیونیستی گفته بود که ما اگر به تغذیه شیعیان غلبه کنیم فاتحه شیعه خونده است. اگر مسئله تغذیه مهم نبود اهل بیت این همه روایت نمی‌فرمودن. ما الان تغذیه‌مون چقدر اسلامیه؟ اصلا مدل غذا خوردنمون چقدر اسلامیه؟ من بدتر از همه ما، من الان نقدن اینو دارم میگم به تعبیر امیرالمومنین امر عرف کنم تا اهلش بشم. ما تا زمان خودمون، من کاری نه به گذشته ندارم، الان مگه نمیخوایم اهل لا اله الا الله بشیم؟ مرحله اولش لا اله است، نفی طاغوت. برای همین آقا میفرماید کسی که اهل اشرافیگریه نمیتونه دغدغه انقلاب داشته باشه، چون اشرافیگری از نماد طاغوته. لا اله کسی عبور کرد، خدا او رو به مرحله الا الله میرسونه. این همین، حرف سیاسی نمیزنم، همه همینه. لذا پیغمبر این رو اولین ستون یا اولین رکنی که از بعثت خاتم الانبیا امشب ما میتونیم ببینیم این بحث توحیده، لا اله الا الله است. چقدر وقت دارم؟ دومیشو میتونم بگم؟ چقدر دیگه مونده؟ حالا بگید بهم بگید. دو، میفرماد عدالت. تو بحث عدالت برادرها در دوره پیغمبر خوب عنایت کنید، این مهمه. در دوره پیغمبر به هر شکلی خودشونو بالاتر از بقیه جلوه میدادن. مثلا طرف شهرنشین بود، خودشو به روستانشین میگه من شهریم، تو روستایی هستی، من بالاترم. حالا حواست مواش بینیم این رگه های جاهلیت، من مراقب باشم تو زندگی خودم نباشه. روستا نشینه به بادیه نشینه خودشو بالاتر میدی. من روستا نشینم، تو مثلا یه کپری داری وسط بیابون. اون که سفید بود به سیاه، سیاه به سفید، عرب به عجم، زن به مرد. مثلا در دوره پیغمبر خیلی باب شعر و شاعری باز بود. فلان قبیله میرفت یه پول سنگینی میداد به فلان شاعر مطرح عرب، اونم یه پنج بیتی، یه غزلی، به قول ما یه رباعی، یه قصیده ای از این قبیله میگفت. بعد این میرفت میکوبید به دیوار کانون کعبه خدا، میگفت ما قبیله هستیم که فلان شاعر بزرگ عرب در وصف قبیله ما شعر گفته، پس ما از شما بالاتریم. اینا طبقه بندی هایی بود که در دوره پیغمبر بود. پیغمبر ما دورش بگردم تو بعثت خاتم الانبیا آمد همه اینا رو از ریشه کن ریخت کنار. اون روایت معروف که فرمود عرب به عجم فضلی ندارد، عجم به عرب فضلی ندارد، سیاه به سفید فضلی ندارد، سفید به سیاه فضلی ندارد. حالا بعضی ها این کلمه سفید رو میگن سخر روی، چون اون موقع به عرب میگفتن سخر رو. زن به مرد، مرد به زن. خب پس یا رسول الله معیار چیه؟ پیغمبر فرمود الا به تقوی الله. تنها معیار برتری ما نسبت به هم دیگه با تقواست. بعدم میریم تقوا رو مطالعه میکنیم، میبینیم ای بابا آدما هر چقدر با تقوا ترن متواضع ترن. ما دوران بچگیمون که بچه تر از الانمون بودیم تو این خیابونه، حالا الان بهش میگن خیابون صفائیه قم، کوچه ممتاز، مثلا من 6 سالم بود، مادر بیدار میکرد مثلا برو نون بگیر، نونوای سنگکی کنار خونمون بود دیگه. اون تیپ نون گرفتن هم که یادتونه که دیگه چجوری میرفتیم، اون دمپایی های دربسته و کشون کشون و صورت نشسته و اون زیرشرواری، اون تیپایی که میرفتیم دیگه. دوستان میبینم الحمدلله همه دارن با لبخند تایید میکنن شما اینجوری میرفتیم. میرفتیم و عموما هم نصف خوابمون هم تو صف نونوایی بود، چون موقع مردم سحرخیز بودن، صبح اول وقت نونوایی شلوغ بود، الان الحمدلله خلوته. ما عموما یه حاج آقایی میومد تو نونوایی ما فقط با قبا بود، عبا نداشت، یه زنبیل هم دستش بود، به قول ما میگیم شیخ ملیحی بود، خیلی خوشمزه بود، نورانی، خیلی باحال. وقتی هم میومد تو نونوایی همه جلو پاش بلند میشدن، طلبه ها یه جور احترام کردن. شاطره میگه آقا شما نمیخواد تو صف وایسی؟ بی نوبت بگی برو. میگه نه نه وامیستم. بیشتر وقتا ما با کنار این حاج آقای با هم بودیم، که خیلی وقتا من یادمه اینجوری خوابم میبرد، یه مقدار خوابم هم رو دست این آقا میخوابیدم، بعد ایشون یه نوازشی میکرد، پاشو بابا نوبتت شده، نون میگرفت. ما خب نمیفهمیم شو کیه، حاج آقای دیگه، ولی خیلی خوشمزه، خیلی خوب بود. بعدا فهمیدیم علامه حسنزاده آملی با زنبیل میومد نون میگرفت. حضرت آیت الله اشتهاردی امام بهش میفرمود فقه متحرک، تا روز آخر خریدش خودش کرد که بین نماز مغرب عشای مرس فیضی از دنیا رفت. آدم ها هر چقدر متواضع تر. حضرت آیت الله انصاری شیرازی هیچ وقت یادم نمیره، تو مشهد اوائل طلبگیمون ایشون میومد حرم، با ایشون میرفتیم حرم ما، یکی اومد در اومد گفت آیت الله انصار شیرازی شما این؟ یه پیرمردی بود، ایشون نگاهی که لبخندی زد فرمود یحیای انصاری شیرازی منم. یعنی حتی حاضر نبود بگه آیت الله انصار شیرازی منم. آدم ها هر چقدر متواضع تر، هر چقدر با تقوا تر، بفرمایید متواضع تر. این یکی از ارکان بعثت رسول الله بود. هم اصلا کلن قاعده رو تو جامعه عوض کرد. لذا اینی هم که میبینید حضرت آقا میفرماد اونی که غرق در اشرافیگریه نمیتونه خودشو دلسوز انقلاب بدونه، اینه به خاطر اینکه مبانی بعثت خاتم الانبیا همون مبانی انقلاب اسلامی، اصلا همونه، فرق نمیکنه با هم. اون بعثت دین انقلابه، انقلاب همون بعثت خاتم الانبیاست. لذا نمیشه کسی خودش رو اهل دین، اهل تقوا بدونه، حتی در دلش، نه به زبون بیاره و برادر و خواهرای بزرگوار، حتی در دلش خودش رو بالاتر از دیگران بدونه. حتی در دلش. یه رفیقی داشتیم، حالا نمیخوام شب عیدی ببرمتون توی حال هوای دیگه، ولی خاطرش خاطره خوشمزه ایه. میگو اومد جبهه، یقه که تا اینجا باز، پوتیناش هم که پوکیده، اصلا یه بر تیپی، یه جوری اصلا میگو قیافش به همه چیم خود جز بسیجی. رسید به من گو آملیکم. دمین چی میگه؟ گو آجا این همون سلام علیکم خودمونه. میگه داشتیم بچه ها رو تقسیم میکردیم تو دسته ها، به این رفیقش گفت ببین اینو هر جا بفرستی فاتحه اونو میخونه، اونجا رو میخونه بابا. گفت اینو چیکارش کنیم؟ گفت اینو نگر کنار دست خودمون، این تو هر دست گردانی بره فاتحه گردانو خونده، اوردی پیش خودمون. هر چی بهش گفتیم بچه سلام علیکم، میگه من یه عمر دارم میگم آملیکم. کاری نداریم، افتاد به نماز خوندن. و یه چیز بگم داخل پرانتز، رفیق با وجودت به آدم ها محبت کنی، آدم ها تغییر میکنن. هر وقت خواستی یکی رو تغییر بدی، تو بهترین جایی که قرار گرفتی برای دعا کردن، ببین اول برای اون دعا میکنی یا برای خودت. این که میبینید حضرت زهرا اول برای مردم دعا میکرد، همسایه‌ها، بعد خودش، اصلا لازمه یه هدایت اینه که همه رو بهتر از خودت ببینی. برای همین اول برای اون دعا کنی، بعد برای خودت. ما خیلی وقتا، خودم عرض میکنم، ادا در میاریم دوست داریم اهل هدایتگری باشیم. خب بعد کاری نداریم، بود یه ماهی با ما بود و دیگه نماز میخوند و نماز خوندن یاد گرفته و اهل نماز شب خون شده بود و اینا. یه بار به من گفت حاجی مثلا اجازه بده من برم مثلا تو سنگر کمین بشینم. بچه گفت نذار بره، میره خودمون رو میزنه. فهمده گفته بود بذارید بره. میگه رفت و من خیلی نگرانش شدم. به فرمانده گفتم که بریم یه سری بهش بزنیم. گفت بریم. گفتم خب حاجی یه جوری بریم، این الان یهو میترسه میگرخه رگبار به ما میگیره. با گفت نه بیا بریم. میگه رفتی دیدیم تخ خوابیده. ناکوتور به خدا اینو گذاشتیم سنگر کمین. این فرمانده با پا زد بهش که فلانی بونش ببینم. میگه تا بلند شد ما رو دید زد زیر گریه. فهمده بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گاجی من صبح شهید میشم. گفت پاش دوباره بدیم بابا، گرفته خوابیده میخواد رد گم کنی کنه، من صبح شهید میشم. آره همین تو هم پاش ببینیم بابا جون، پاش حالا خوابیدی اب نداره، دفعه بعدی نخواب. گفت خدا میدونه من شهید میشم. میگه ما باور نمیکردیم. ما خندمو گرفته نماز صبح خوند، شروع که دوره گریه میکنه. آقا بسه گاجی من شهید میشم. کاری نداریم. بعد نماز صبح یه پاتک سنگین اومدن تو این خط ما. یه 40 دقیقه ما درگیر بودیم و اینا. تموم شد، فرمانده بیسیم زد به بهتری. چقدر تلفات؟ گاجی یه دونه شهید دادیم. کو گذاشتیمش عقب توییتا داره میاد. اومد دیدیم سید خودمونه. اینجاش قشنگه. فرمانده صورت گذاشت به صورت این، درمد به این گفت که آملیکم، تو توی این یه ما چی به خدا گفتی خدا خریدت؟ پیغمبر فرمود آقا خودت رو بالاتر از مردم نبین. این یکی از ارکان بعثت خاتم الانبیاست. ما نمیتونیم امشب را پیغمبر جشن بگیریم، کف بزنیم، شاد بشیم، تو خونمون خودمون رو عاقل‌تر از زنمون میدونیم، خودمون رو عاقل‌تر از رفیقمون میدونیم. اینجوری نمیشه هدایتگری کرد، اینجوری نمیشه بشریت رو عاشق امام زمان کرد. چون میدونی تا وقتی بشریت، قاطبه بشریت عاشق امام زمان نشن، خبری از ظهور برادر و خواهرها بفرمایید نیست. که حالا اینم خودش بحث مفصلیه، بحث جنجالیه برای خودش. چجوری میشه بشریت رو عاشق امام زمان کرد؟ اولین لازمش اینه که ما عاشق بشریت باشیم، یعنی دوست داشته باشین. اینم هدایتش، اینم هدایتش. اینم دومین رکن از ارکان بعثت وجود مقدس خاتم الانبیا است. حالا رکن سوم بماند که دیگه وقتم نیست زیادم مصدی نشیم. پس یه رکن توحیده، همون کلمه لا اله الا الله است که اگر بخوایم اهل لا اله الا الله بشیم باور به اون سه حقیقت خیلی مهمه، در رأس همش هم نفی تواقیت زمانه. دو، عدالته، عدالت به این معنا. لذا وقتی شما این معیار دستت باشه اصلا دیگه نیاز نیست یکی بگه من انقلابیم، نیاز به صحبت نده، ما نگاه به زندگیت بکنیم، به رفتارات بکنیم، میشه فهمید تو هستی یا نیستی. یعنی میخوام بگم این ارکان به بعثت خاتم الانبیا خودش یه خطکشه، یه معیاره، یه ترازوه که میشه ارزیابی کرد. اولا خودمون ارزیابی کنیم، اون بحث صداقت با انقلاب مطرح میشه، یه جلوش اینجاست، آدم خودشو وزکشی کنه ببین چقدر با این معارف هم وزنه، به همون میزان صداقت داره نسبت به انقلاب. این حالا مباحثی است که بماند. خب شب عید است و خدا شالام به حق حضرت زهرا که به همه شما خیر بده و ایشالله که روزی هممون بشه زیارت وجود مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام. من دعا کنم خدایا به حق وجود نازنین خاتم الانبیا فرج امام زمان ما برسان. به حق وجود خاتم الانبیا تو را قسم میدهیم شر این مریضی را از سر بشریت کم و کوتاه بفرما. رهبر عزیزمون از تمام بلیات مسئول محفوظ بدار. خدایا به حق پیغمبر خوبی ها، به حق خاتم الانبیا، به حق خاتم الانبیا حوائج این دست جمع برآورده به خیر بفرما. هر جا صدا منو میشنوید یه صلوات بلند خواهید.